رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من براد یوسفی هم در استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 7 شام است.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است.
با ارزوی خوشی و سعادت شما، ما دو نفر امشب برنامه رادیوی آزادی رو برایتان معرفی خواهیم کرد
و همراه خواهیم دید که روز سه‌شنبه 15 ایول در سال 2008 میلادی با چی رویداد و پدیده‌ها خاطر نشین بوده است.
برنامه رو با فشرده آخرین اخبار همکارمون سعید قاسمی قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند سلام. مقامات سودان اجرای طلب دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی برای بازداشت و استرداد رئیس جمهور عمر البشیر را رد کردند. رهبر صوبه سودان در رابطه به حوادث دارفور در نسل کشی، جنایات نظامی و جنایات علیه بشریت گمان بر می شود. دیروز البشیر در جمع مردم در خرطوم حاضر شد و از ضمن سخنرانی اتهام دادستانی دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی را دروغ نامید. او گفت که از آغاز سودان این دادگاه را اعتراف نمی‌کرد، زیرا دادگاه در سودان مشروعیت ندارد. معاون رئیس پارلمان سودان در یک اظهارات از طریق تلویزیون گفت که از این به بعد کشورش نمی‌تواند امنیت کارمندان سازمان‌های خیریه سازمان ملل متحد را کفالت بدهد. بر اثر دو انفجار در عراق دست کم 35 نفر به هلاکت رسیده، ده نفر دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع پلیس و هیئت فرماندهی ایالات متحده، مرتلب ها خود را در ازدحام افرادی که میخواستند به صف ارتش عراق شامل شوند ترکانیدند. این حادثه در ولایت دیال در پایگاه نظامی واقع در کنار شهر بقوبا به وقوع پیوست. دیال تکیگاه مسلحان سنی مذهبی عراقی محسوب میشود. امروز دادگاه آلمان حکم سه شهروند عراق را که در تهیه سوی خست بجان ایاد علوی، سروزیر پیشین عراق، ضمن سفرش به برلین در سال 2004 متهم شدند صادر کرد. عطو عبدالعزیز رشید، مزین علی حسین و رفیق محمد یوسف برای عضویت در سازمان تروریستی انصار الاسلام با مهلت‌های از 7.5 تا 10 سال روانه زندان شدند. مرافع دادگاهی آنها 2 سال ادامه داشت. در غربی افغانستان افراد مسلح ناشناس دو شهروند ترکیه را ربودند. پلیس ماشین و شناسنامه های آنها را امروز در کنار شهر هیرات در نزدیکی های مرز ایران پیدا کرد. شهروندان ترکیه در یک شرکت راهسازی کار میکردند. مسئولیت این آدم ربایی را هنوز یگان گروه بردوش نگرفته است. یابدی هوپ سخفر دبیر کلی ناتو میگوید که روسیه نقش میانجیگری خود در نزاها در قلمرو گرجستان را زیر شبهه میگذارد. اظهارات سخفر امروز در رابطه با پرواز هواپیماهای نظامی روسیه در حریم هوایی آسیای جنوبی پخش شد. مسکو اعلام داشت که پرواز هواپیماها از زد و خورد مسلحانه میان تیفلیس و سخینوالی جلوگیری کرده است. گرجستان این عمل روسیه را همچون تجاوز ارزیابی نمود. دبیر کل ناتو از روسیه دعوت کرد که طبق قطعنامه شروع امنیت سازمان ملل متحد با یک پرچگی گرجستان ارج گذارد. تونی بلر نماینده ویژه چهارگانه آید با روند صلح خاورمیانه امروز سفر خود به نوار غزه را لغو کرد. با اطلاع دفتر مطبوعات بلر، این تصمیم به خاطر تامین بی‌خطری گرفته شده است. اخیراً با تونی بلر تهدید سوی قصد کردند. اما در مورد آن که تهدید از سوی کدام گروه صورت گرفته است، الحال اطلاع زیر دست نیست. سروزیر سابق بریتانیا باید بلند پایه‌ترین مقام بین‌المللی می بود که بعدی زیر نظارت گروه حماس قرار گرفتن نوار غزه به این منطقه سفر می کند. تونی بلر یک سال قبل نماینده ویژه چهارگانه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و روسیه آید به تامین روند صلح خاورمیانه تعیین شده بود. ظهر امروز 15 ایول رئیس آریون بانک حسن اسدالله‌زاده با یک هیئت برای دیدار از رفتی ساختمان میدان ورزشی خاروق به این شهر آمد. با گفته منبع‌ها پس از شناسایی با وضع ساختمان، رئیس آریون بانک تصمیم گرفته است که برای آرایش میدان ورزشی مدل 5000 دلار آمریکایی مبلغ جدا کند. گفته می شود اوریون بانک می خواهد همچنین در لایه های بنیادی بناهای نو در گرمچشمه و مهمانسراها در بدخشان سهم بگیرد. وقت های اخیر رسانه های خبری عالم درباره نزاع در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و بر اثر آن مجروح شدن حسن اسدالله زاده مطالب زیادی نشر کرده بودند.
تازه ترین اخبار جهان را می شنیدید که ضمناً در سامانه اینترنتی ما نیز دسترس می باشد.
در نشانی www.ozodi.tj یا ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با کمک همکارمان سید قاسمی قیامپور لحظه پیش بخش خبرهای کوتاه را شنیدیم و حالا شنونده عزیز توجه کنید به نامگوی مهمترین مطالب بخش بعدی برنامه با صدای همکارم در دوشنبه برات یوسفی و من سلیم ایوبزاد در پراگ.
واکنش ها به اعلام جرم رئیس جمهوری سودان از طرف دادگاه بین المللی جنایی.
دورنمای روابط تاجیکستان با نیاتهای بین المللی مالی پس از ماجرای اطلاعات ناصحه.
ظهور رئیس اوریون بانک در بدخشان در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به خاروق.
مخالفت روسیه با سپر ضد موشک در اروپا و آمادگی آن به بررسی روابط با گرجستان. این و دیگر مطالب جالب توجه در شام سه‌شنبه 15 ایولی سال 2008 میلادی پیشکش خواهد شد.
یادآور می شویم شما شنونده عزیزی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با یک از رویدادهای مهم بین المللی شروع می کنیم.
در حالی که اعلام جرم رئیس جمهوری سودان در قتل عام دارفور از طرف دادگاه بین المللی به صورت کلی مورد پشتیبانی قدرت های جهان است، چین از این حادثه شدیداً اظهار نگرانی کرد و گفت می‌خواهد مشورت در این رابطه ادامه یابد. همزمان مصر هشدار داد که برخورد به گفته وزیر امور خارجه این کشور به مسئولیتانه به سودان می‌تواند به فروپاشی اعتدال امنیتی و سیاسی مخصوصاً در دارفور سبب گردد.
دادگاه بین المللی جنایی مقرش در هیگ هلند روز دوشنبه نتیجه های تحقیقات جنایات سنگین در ولایت جنگزده دارفور سودان را اعلان کرد و خواستار صدور دستور بازداشت رئیس جمهوری سودان عمر البشیر با اتهام نسل کشی شد. دادستان لوئیس مورنو اوکامپو گفت نیروها و سربازان تحت نظارت بشیر مستقیما در کشتار دست کم 35 هزار نفر دست داشته، همچنین به مرگ تدریجی از 80 تا 265 هزار نفری که در پی جنگ دارفور به جا شده اند سهم دارند.
تقریبا برای اولین بار است که یک رهبر عمل کننده و یا در سر قدرت بوده یک کشور از طرف دادگاه بین المللی عیبدار می شود. تا این وقت اساسا رهبران یا مقامات ارشد با عیبنامه این دادگاه روبرو می گشتند که از صحنه سیاسی افتاده اند. واکنش ها به اعلام جرم دادگاه بین المللی ضد پرزیدنت سودان را از همکارمان کیومرسی عطا می شنویم.
درخواست دادستان دادگاه بین المللی جنایی برای صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در ارتباط به جنایات جنگ، جنایات علیه بشر و نسل کشی در دارفور با واکنش های مختلف روبرو شده است. از جمله وزارت خارجه دولت سودان با نشر یک بیانیه گفته است از نظر این دولت اتهامات مبنی بر نسل کشی و جنایات جنگ در نسبت عمر البشیر اتهام بیش نیست و زمینه حقوقی نیز ندارد. خود عمر البشیر در این باره روز دوشنبه در خرطوم پایتخت سودان گفت:
ما از آغاز گفته بودیم که عضو این دادگاه نیستیم و زیر پروتکل آن امضا نگذاشته ایم. این دادگاه در قلمرو سودان مشروعیت ندارد.
عمر البشیر رئیس جمهوری سودان. اما گوردون براون سروزیر بریتانیا از مقامات سودان خواست تا با دادگاه بین المللی جنایی همکاری کنند. در همین حال نمایندگی سازمان ملل به کارمندانش دستور داده است که در خانه های خود بمانند، زیرا در این روز هزاران سودانی به نشان اعتراض علیه اتهامات دادگاه بین المللی جنایی به کوچه ها برآمدند. اگر تا حالا چنین گرد همایی ها را نهادهای جانبدار پرزیدنت بشیر سازمان می دادند، این بار حتی سودانی هایی که معمولا مخالف او هستند در مورد حکم دادگاه نگاه از بشیر طرفداری میکنند. در سامانه اینترنتی فیسبوک علکه گروهی جانبداری عمر البشیر تاسیس داده شده است و در طول چند ساعتی بعد از اعلام اتهام دادگاه بین المللی این سامانه رأی بیش از 1000 سودانی را به طرفداری رهبر سودان جمع آورد. دولت سودان انتظار داشت که متحدش چین و همین طور روسیه و کشورهای آفریقایی در سازمان ملل از هر نوع تلاش صدوری دستوری بازداشت پرزیدنتش عمر البشیر جلوگیری خواهند کرد. روسیه از بزرگترین کشورهای تهیه کننده تسلیحات برای سودان هنوز در ارتباط با درخواست دادگاه بین المللی واکنشی رسمی نشان نداده است، ولی مقامات چین از این تصمیم دادگاه اظهار نگرانی کردند. مقامات آمریکا تا کنون چالش میانی سودان و دادگاه بین المللی جنایی را تشریح ندادند و تنها گفتند که وضع به وجود آمده در این کشور را از نزدیک پیگیری خواهند کرد. در این باره نماینده دپارتمنت دولتی آمریکا شان مکارمک گفت:
ما عضو دادگاه جرم و جرایم بین المللی نیستیم و زیر معاهده روم که این دادگاه را بنیاد گذاشته است امضا نگذاشته ایم. اما اتهاماتی را که دادستان به قاضیان این دادگاه پیشنهاد کرده است با دقت تمام می سنجیم. ما همچنین دقیقاً به اطلاعات دسترس شده خود می نگریم که طبق آنها ممکن است افراد گمان بر شده در نسل کشی یا خشونت های دیگر را به جوابگری کشید.
شان مکارمک نماینده دپارتمنت دولتی آمریکا. قرار است وزیران خارجه لیگ دولت‌های عرب که سودان هم یک عضو آن هست روز 19 ایول در یک نشست اضطراری موضع مشترک کشورهای عربی در قبال چالش میان رهبری سودان و دادگاه بین المللی را بحث کنند. این نشست با درخواست جانب سودان برگزار می‌شود که تاکنون از سوی کشورهای عربستان سعودی، لیبیا، سوریه، مصر و تشکیلات خودگردانی فلسطین مورد حمایت قرار گرفته است. لوئیس مورینو اوکامپو دادستان دادگاه بین المللی جنایی مقرش در هیگی هلند روز دوشنبه نتایج تحقیقات جنایات سنگین در ولایت جنگزده دارفور سودان را اعلام کرد و خواستار صدور دستور بازداشت رئیس جمهوری سودان با اتهام نسل کشی و جنایات جنگ و جنایت علیه بشر شد. در جریان جنگ دارفور میان شبه نظامیان عرب از گروه جان جاوید که خرطوم پشتیبانیش میکرد و قبیله های افریقایی مقیم آن ولایت که سال 2003 آغاز یافت تقریبا 300 هزار نفر کشته و نزدیک 3 میلیون تن دیگر به خانه و در شدند.
واکنش ها به اعلامیه دادگاه بین المللی جنایی بر ضد رئیس جمهوری سودان. و اکنون برات به فکرم بد نیست اگر به مهمترین رویدادهای تاجیکستان بپردازیم. خب چون من سلیم ایوبزاده از پراگ صحبت میکنم و در این لحظه ها و شما همکارم برات یوسفی در دوشنبه هستید و نزدیکتر به رویدادهای تاجیکستان سخن با شما.
تشکر سلیم. اینجا ما چند حادثه مهم داریم، چنانچه سفر دیگرباره وزیر امور داخلی تاجیکستان به بدخشان برای آمادگی به بازدید پرزیدنت کشور امام علی رحمان از بدخشان و سفر رئیس اوریون بانگ به این منطقه در این باره دیرتر صحبت خواهیم کرد. نخست رو می آوریم به حادثه دیگر که نیز خیلی مهم می باشد. نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان لیوک مویرز امروز گفت برنامه نوی این نهاد سبب های ارسال اطلاع نصحیح از طرف مقامات تاجیکستان به صندوق بین المللی پول را آشکار خواهد کرد. وی افزود بازرسی بین المللی مالی دو شرکت کلانترین تاجیکستان تالکا و برق تاجیک نیز در دایره همین برنامه جریان خواهد یافت.
بله این خبر به دست ما هم نیز رسیده است و طبق آن جناب مویرز اینچنین گفته است که مقامات تاجیکستان با جزئیات برنامه نو آشنا بوده و تطبیق آن رضایت کامل دادند. این تحولات در حال به عمل می آید که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از ارسال شدن معلومات ناصحیح به صندوق بین المللی پول اظهار تأسف کرده است. آیا به این ترتیب در تمام قضیه یک حالت نوی پیش آمده است یا نه و کلن ادامه فرایند چی خواهد بود؟
در این باره گزارش تحلیلی داریم که همکارمون فرهادی میلاد پیشنهاد میکند.
اظهار تأسف رئیس جمهور تاجیکستان از دادن اطلاع بردروغ به صندوق بین المللی پول را کارشناسان تاجیک همچون اشاره به سوی سرمایه گذاران جهت ادامه همکاری ها ارزیابی میکنند. و اما در این حال سؤال مطرح آن است که چرا همچنین ضرورت پیش آمده است تا رئیس جمهور تاجیکستان برای اشتباهات بانک ملی این کشور به صندوق بین المللی پول اظهار تأسف کند؟ عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید برای کشور چون تاجیکستان که بیش از نصف اهالیش در فقر به سر میبرند همیشه ضرورت بر کمک و سرمایه خارجی وجود داشت و دارد. از این خاطر همچنین اظهار تاسف ناجا نیست.
ما اون چیز که در بانک ملی این حادثه بود به فکر من البته رئیس جمهور هم خبر داشت، ممکن اطلاع نه آنقدر درست آمده باشد رهبر جمهور با، لیکن به فکر من آن کس میدانست چهل تشکیلات از این کردیت اینویست با بیار افتاس مبلغ خود. البته حاضر هم ما نیاز داریم، دولت کم بزاد هستیم، برای همین افسوس که ما مجبور هستیم که با بسیار این صورت مولوی بخشش پرسیم با کوشش کنیم که با آنها یک رابطه زیش داشته باشه. این یک اشاره به این سطح مالی جهانی که ما کوشش میکنیم که در آینده آن قایدهایی که قایده بازی که در جهان هست آن را ویران نکنیم.
شاکر جان حکیموف کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید قبلا نارضایتی شرکت و سازمانهای خارجی از شرایط و بیوروکراتیزم تاجیکستان منجر به فرار آنها از کشور شده بود. بای افزود این حال نه فقط باعث کاهش یافتن آبروی بین المللی تاجیکستان بلکه کم وارد شدن سرمایه نیز میگردد. از این خاطر اظهار تاسف رئیس جمهور تاجیکستان به موقع است.
شاید کمبودی بیشتر از جانب مسئولین ساحه مربوطه راه داده شد، ولی به هر صورت اونها به خوبی درک می نمایند که تمام اداره دولت و از جمله فعالیت مؤسسه های بانکی تاجیکستان تحت نظارت رئیس جمهور تاجیکستان است. از این خاطر شاید در یگان شکل می خواهند که یا از جانب رئیس جمهور یا از جانب اما مسئولین دولت یعنی سوهای مشخص یک عذر شنوند، یعنی بخشش گویند و شاید این وضعیت ملایم تر کنند.
ماه فوریه سال روان صندوق بین المللی پول حکومت تاجیکستان را به پیشنهاد اطلاعات بردروغ به این سازمان مالی متهم کرده بود. صندوق بین المللی پول از تاجیکستان خواستار پیش از مهلت برگردانیدن 48 میلیون دلاری این سازمان شده بود. اما قضیه به این رسید که تاجیکستان با اودیت بانک ملی تاجیکستان، شرکت برق تاجیک و تلکا شرکت الومینیوم تاجیکستان رضایت داد. اظهار تاسف رئیس جمهور تاجیکستان هم در حال صورت میگیرد که برای اودیت تندری بانک ملی تاجیکستان اعلان شده است. در این موضوع تا لحظه های آماده شوی گزارش ما نتوانستیم با مقامات زیدخل تماس گیریم. اما تا یک صحبت با رادیوی آزادی تریسی جیکوبسون سفیر امریکا در تاجیکستان گفت که حکومت تاجیکستان آماده است با صندوق بین المللی پول جهت برگزاری اودیت ها همکاری کند.
Я помню 1 мая, когда я видела уважаемый господина президента в Йовоне.
در خاطرم هست که 1 می در یووان من با جناب محترم رئیس جمهور واخوردم و او را با قرار شرکت در اودیت برق تاجیک و تلکو تبریک کردم. او گفت که بله این کار را ما میکنیم. رئیس تلکو هم آنجا بود و تصمیم را دستگیری کرد. من یگان حرف مخالفت را از سوی حکومت تاجیکستان نشنیدم. حتی ببینید که بانک ملی شرط و شروط تندر را در اینترنت جای داده است. نه فقط حکومت بلکه هر کس در کشور میتواند آن را بخواند و ببیند که بانک ملی با چی کار مشغول است. این هم نمونه شفافیت است.
برق تاجیک و تلکا شرکت الومینیوم تاجیکستان دو کارخانه بزرگترین کشور می باشند که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفتند. قبلا شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان تا یک بازپرسی در پارلمان این کشور به ضرورت این اودیت ها و سرمایه خارجی در کارخانه ها تاکید کرده بود. کارشناسان هم برانند که واکنش خود رئیس جمهور تاجیکستان به صندوق بین المللی پول که در شکل یک نامه اظهار تاسف بیان شد بر رغبت سرمایه گذاران خارجی جهت مبلغ گذاری این کارخانه ها خواهد افزود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأثیر احتمالی اظهار تاسف رئیس جمهور تاجیکستان در مورد ارسال اطلاع ناصحیح به صندوق بین المللی پول.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی بخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
شنونده گرامی درباره جزئیات ویژه گفتاری اقتصادی رادیوی آزادی دیرتر صحبت خواهیم داشت، اما خبر دیگری جالب امروز این بود که رئیس اوریون بانک حسن اسدلوزاده به خوروغ سفر کرده است تا در تهیه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به اینجا سهم بگیرد. این خبر آوازه های گسترده را درباره او که گویا فوتیده است و یا بستری است رد میکند.
ولی برات همکار ما در خورو میزو جلال شاه جمال جناب اسدالله زاده یا اسدالله افرا در پایتخت ولایت مختار کوهستان بدخشان دید و حتی توانست که از او عکس بردارد. در گفتگوی تلفنی از همکارم میرزا جلال پرسیدم آیا این خبرها درستند؟ گفت
بله، صبح امروز 15 ایول رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قادر خورسم در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی تایید نمود که پس از ظهر به منظور شناسایی بارفت ساختمان ورزشگاه مرکزی شهر رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده رو که حسن سعدالله‌ایف با گروهش به میدان حاضر خواهد شد. حقیقتا پس از ظهر رئیس اوریون بانک با گروهش از جمله رئیس امونت بانک در میدان مرکزی در میدان ورزشی حاضر شدند. با اطلاع بعضی از منبع‌ها رئیس اوریون بانک برای تجدید این میدان ورزشی معدل $5,000 امریکایی اختصاص داده است. در این میدان داره که معلوم است روز 20 ایول نمایش میدانه با حضور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مومن رامون برگزار می شود. باید گویم که با همون نفره که من صحبت کردن همون 90%شون تصدیق کردن که همون نفره که خود رو حسن اسدالله‌زاده میگن واقعا همون نفر است. فقط 10% همون نفرون همون خیلی شبه و گمون داشتن که این همون نفر است یا نه.
آیا جناب اسدالله‌زاده و یا اسدالله‌ایف با خبرنگاران در خورو ملاقات کرد، با آنها صحبت کرد؟
باید گفت که متاسفانه جناب اسدالله‌زاده از خبرنگاران خیلی دوری میجویند. حتی شیوه همین سفرش این دفعه شیوه سفره پیشتر فرق دارد و در مهمانسرای حکومتی در شهر نمیشیند، بلکه شخصا در خانه رئیس اوریون بانک مسکن گرفته است. ولی وقتی که من در نزدیکیشون با فوتوآپارات پیدا شدم همین خلاصه کردم که خودی رئیس امانت بانک علاقمندی دارد با خبرنگاران، بلکه همون گروهش که برای اوتا کردن با چند نفر محافظان یا کشید گروه امرو اون داشت و همونو البته خیلی خیلی سپاسگزار هستم که اونو این فوتوآپارات رو دست من کشیده نگرفتن. اما حتی از گرفتنی صورت هم دیگر مانی شدن که من با صورت نگیرم و متاسفانه اونو علاقمندی نشان ندادن که ما باید با جناب اسدالله‌زاده صحبت بکنیم خبرنگاران.
تشکر میرزا جلال. و اما از آنهایی که با جناب اسدالله‌زاده یا اسدالله‌ایف هم صحبت شدن، آیا کسانی هم بودن که در گذشته نیز بارها با هم ملاقات کرده باشن و آنها آیا مطمئن هستن که این خود جناب حسن اسدالله‌زاده است بلکه نه شخص دیگری مانند به وی؟
بله، مثلا با بسیار نفرانی که من صحبت کردم از جمله رئیس بخش اوریون بانک در خورو، اونو مطمئن هستند که جناب اسدالله‌زاده جز کسی دیگر نیست از همون حسن اسدالله‌زاده. و طوری که گفتم 90% همون آدمانی که در گذشته نیز با وی علاقمندی داشتن همینطور مطمئن هستند. اما در این بین یک چند نفر یک دو سه کسی بودن که اونو مثلا شبه داشتن. مثلا یک نفری که میگوید که وقتی که در سفر پیشی که یک سو قبل به بدخشان صورت گرفت در نظر وای حسن اسدالله‌زاده کس دیگر بود. مثلا یک نفری که در نبادور حکومت بود در اون دوره. ولی بیشتر اونوی که با جنوب اسدالله‌زاده قبل شناس بودن و امروز با وای همکاری دارن هستن تایید میکنن که این همون نفر است.
تشکر. همکارمون میرزا جلال شاه جمال بود با اطلاع درباره سفر رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده به خورو در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده در پراگ و همکارم برات یوسفی در دوشنبه. و برگردیم به رویدادهای مهمی بین المللی.
در برابر بحث دادگاه بین المللی و سودان بحث روسیه و غرب سر سپری ضد موشکی آمریکا در اروپا و مناسبت های مسکو و تیفلیس از موضوع های دیگری هستند که هفته ها و ماه هاست ادامه دارند.
آخرین خبر برات این است که امروز نیروهای گرجستان و ایالات متحده در نزدیکی تفلیس رزمایش‌های مشترک آغاز کردند و دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی طبق یک خبر دیگر یعبدی هوبسخیفر امروز از همه طرف‌ها خواست از تمامیت ارضی گرجستان حمایت کنند.
بله سلیم، باریلوا رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر مدودف با لحن شدیدتر از گذشته برنامه بنیادی سپاری ضد موشکی آمریکا در اروپا را انتقاد کرد و گفت این طرح توافقات امنیتی اروپا را به هم می‌زند و مسکو با آن حتما پاسخ خواهد داد.
خبر مثبت در همین حال این است که روسیه علامت داده است در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل در مسئله گرجستان که با درخواست تفلیس برپا می‌شود شرکت کند.
کلان وضع به کجا کشیده است؟ از همکارمون در مسکو محمد رحیمی سیدر میشنویم.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است مسکو با بررسی مجموع مسائل مربوط به اوضاع پیرامون ابخازستان و اسیتیه جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر است. در خبر تاکید شده است گرجستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعت کرد مسئله نقض حریم هوایی گرجستان از سوی نیروهای حربی هوایی روسیه در روز 8 ایول در جلسه ویژه بررسی کرده شود. ما برای شرکت در این جلسه شورای امنیت آماده بودیم تا توجه جامعه جهانی را به توطئه های جانب گرجستان جلب نماییم که منطقه را به ورطه خطرناک میبرد، اما به سبب بازدید هیئت عالی آمریکا جانب گرجستان این جلسه را به تاخیر گذاشت، آمده است در گزارش وزارت خارجه روسیه. این در حال است که شارح سیاسی ایوان سوخوف میگوید برخلاف آنچه فعلا سیاستمداران روسیه در حق گرجستان میگویند، جانب گرجستان خواهش شروع هیچ گونه جنگ را ندارد. جنگ حل مشکلات گرجستان را برای 10 سالهای دیگر به تاخیر میگذارد. وضع سیاسی در داخل کشور را بی‌ثبات میکند. از این دیدگاه گرجستان فعلا خواستار هیچ گونه جنگ در منطقه نیست. اسیتیه جنوبی هم جنگ را نمیخواهد، ولی رهبران این جمهوری اعتراف نشده در حاشیه بحران عمیق اقتصادی کشور خود از هنگامه آمادگی به جنگ برای خود سرمایه سیاسی میاندوزند، اما از این هنگامه ها از همه بیشتر ابخازستان ضرر میبیند.
В Абхазии курортный сезон, и каждое сообщение о вот этих военных приготовлениях, оно заставляет остаться дома очередную семью российских туристов.
در افغانستان موسم تفریح و جهانگردی است و هر یک خبری تازه در مورد آمادگی به جنگ در منطقه یک خانواده جهانگرد روسیه را از راه می‌گرداند. در همین حال مقامات گرجستان اعلام کردند ملاقات رؤسای جمهوری‌های روسیه و گرجستان که به آخر ماه ایول برنامه‌ریزی شده بود برگزار نخواهد شد. معاون وزیر امور خارجه گرجستان گریگوری واشادزه در صحبت با خبرنگاران گفته است در وضع فعلی در حالی که در گرجستان آتش فروزان می شود، سفیر کشور از مسکو برای مشورت فراخوانده شده است. همزمان سفیر روسیه دیدار با نمایندگان وزارت خارجه گرجستان را رد کرده است. آمادگی به ملاقات در سطح عالی امکان ندارد. بنا به گزارشات قرار بود در این ملاقات رهبران دو کشور راه های برون رفت از بحران ابخازستان و اسیتیه جنوبی را بررسی نمایند. اما 8 ایول هواپیماهای جنگی روسیه در حریم هوایی منطقه مخالفت بین گرجستان و اسیتیه جنوبی پرواز انجام دادند. مسکو اعتراف کرد هواپیماها به مقصد جلوگیری از ورود گروه‌های نظامی گرجستان به اسیتیه جنوبی پرواز انجام دادند. این عمل اعتراض شدید مقامات گرجستان را به بار آورد. همزمان مقامات گرجستان در رابطه با تجمع ارتش روسیه و ابخازستان در منطقه دره کادر ابخازستان، یگانه ناحیه جمهوری اعتراف نشده که واحد محدود ارتش گرجستان مستقر شده است، ابراز نگرانی کردند. نماینده پارلمان گرجستان پاتا داویتیا چنین می حسابد که هجوم به دره کادر آغاز جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
Идет большое концентрирование сил по направлению Кудурского ущелья. Не только концентрация сил, но и концентрация спецподразделений.
Намоянды парламент Гурдистан мегуяд, таджамой ниру дар самти дарей Кодор идома дорад. На танхо таджамой ниру, ва хато таджамой жузву томхой визея, ки тажрибе гани анжоми амали دیورسیونی دارند. خدا نکرده اگر چنین حادثه سر بزند، من بار دیگر میگویم این نه تنها جنگ در ابخازستان بلکه جنگ در تمام قفقاز خواهد بود.
میگم بگو که такая вещь произойдёт, я ещё раз, это будет не только война в Абхазии, это будет война на Кавказе.
تحلیلگران سیاسی روسیه با تاکید اینکه اوضاع بین مسکو و تفلیس روز از روز تیزتون می شود، همزمان اختلاف نظامی بین این دو کشور را بعید می دانند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اعلام آمادگی روسیه در بحث با گرجستان در شورای امنیت سازمانی ملل متحد.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان امروز گفت حزبش به کوشش های تخریب دموکراسی در ترکیه مقاومت خواهد کرد. اظهارات او در حال صدا می دید که 86 ملتگرای ترک از جمله افسران مستعفی ارتش، نویسندگان پرفروش و غیره به آن عیبدار می شوند که نقشه سرنگونی حکومت رو به اسلام ترکیه را تهیه کرده اند. از کارشناس امور منطقه همکارم رادی شهیدی می پرسم اصل ماجرا آیا چیست؟
داستان در ترکیه از این قرار هست که در سال گذشته دولت رجب طیب اردوغان که حزب اسلامگرای ترکیه هست، پرونده جنایی رو باز کرد علیه عده‌ای که دولت ادعا میکنه قصد براندازی حکومت و توطئه علیه حکومت ترکیه رو داشتن. این پرونده 13 ماه پیش باز شد و روز دوشنبه دادستان کل استانبول پرونده 2500 صفحه‌ای که شامل 35000 صفحه دلایل هست درباره 86 نفر از عده‌ای که دستگیر شدند به قوه قضاییه ترکیه ارائه شد. از میان دستگیر شدگان دو ژنرال بازنشسته، چندین تاجر، روزنامه‌نگار و مردمی از اقشار مختلف هستند که دادستانی استانبول برای اینها از 6 ماه تا حبس ابد درخواست مجازات کرده و گفته میشه که این پرونده جنایی یکی از بزرگترین و مهمترین پرونده‌های جنایی تاریخ ترکیه مدرن است. نکته جالب در این پرونده این هست که برخلاف پرونده‌های جنایی و سیاسی سابق، افرادی که دستگیر شدند و یا محاکمه خواهند شد به طور حضوری و بدون دستگیری از جناح‌های مختلف و افکار مختلف سیاسی هستند. یعنی شما نمایندگان گرایش‌های چپگرا، ژنرال‌های بازنشسته سابق ارتش، نمایندگان گروه‌ها و احزاب راستگرا در ترکیه رو میتونین در لیست کسانی که بازداشت شدن و محاکمه خواهند شد ببینین که این در تاریخ ترکیه سابقه نداشته.
تشکر راد. حالا مجری برنامه از دوشنبه همکارم برات یوسفی نیز از شما سوالی دارد. مرحمت برات.
تشکر سالیم. و سوال این است که سرنوشت قدرت را در ترکیه تاریخاً ارتش حل میکرده است. آیا روحیه جنرال های ارتش در رابطه با حادثه های اخیر چگونه است؟
نکته جالب اینجاست که یک روز پس از اعلام علنی گشایش این پرونده در قوه قضاییه، ارتش ترکیه اعلام کرد که از دادستانی میخواد تمام 35000 صفحه اتهامات و شواهد رو در اختیار ارتش قرار بده دادستانی، که اگر ارتش هم تشخیص داد که عده‌ای باید محاکمه بشن و یا حداقل به اونها برخورد بشه، ارتش بتونه این تصمیم رو انجام بده. این چیزی که در ظاهر به نظر میرسه، ولی گفته میشه از طرف کارشناسان در ترکیه که ارتش در حقیقت میخواد به تمام 35000 صفحه شواهد دسترسی پیدا بکنه و بدونه که حزب اسلامگرای آقای اردوغان تا چه حد نفوذ داره در دستگاه‌های ارتشی و همینطور چه کسانی در ارتش هستن که با رهبران ارتش موافقتی در برخورد به حزب حاکم اسلامگرای آقای اردوغان ندارند. نکته دیگری هم که باید بر اون اشاره بکنم این هست که در این حال که این پرونده گشایش پیدا کرده، دادگاه قانون اساسی ترکیه هم بررسی پرونده بستن حزب عدالت و منع فعالیت سیاسی بیش از 70 تن از رهبران این حزب رو هم آغاز کرده و گفته میشه که تا اواخر تابستان امسال دادگاه قانون اساسی حکم خودش رو صادر خواهد کرد و این احتمال وجود داره که دولت آقای رجب طیب اردوغان تا آخر تابستان دوام نیاره.
تشکر از همکارمان رادی شهیدی که در این برنامه به حیث کارشناس امور خاورمیانه با ما هم صحبت بود. و برات عزیز، اگر سخن و صحبت دیگری نمانده است رجوع کنیم به بخش دیگری مجله، نه؟
بله سلیم جان، فکر میکنم نوبت است به نامگوی مطالب اساسی این بخش. نظر طرفداران و مخالفین شریعت اسلامی در کشورهای مسلمان نشین.
جستجوی رسمی و غیر رسمی طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدایبردی.
درسی حیاتی برای زنان دستنها و دختران بپرستاری رشت.
آبی چشمساران از لوله‌ها به منزل کوهستانیان آمد.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل و بررسی‌ها رادیوی آزادی را انتخاب کردید. این مطالب را پس از یک پارچه موسیقی ادامه می‌دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز سه‌شنبه 15 ایولی سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم براتی یوسفی در دوشنبه. لحظه پیش پارچه از ترانه پروین یوسفی میشنیدید. مطمئنم که با برات یوسفی ما هیچ ربطی به جز از حبنامی ندارد. البته عذر برات، یک عمومیت میانی هر دوی شما است که هر دو خیلی باهنر هستید. چی گفتی؟
لطفی شما زیاد است سلیم. اینجا و یک موافقت هست ترانه پروین یوسفی در برنامه براد یوسفی.
جالب است. خوب، از یک یوسفی ترانه شنیدیم، از یوسفی دیگر پیشکش چی است؟
برگی سبز تحفه درویش. یک گزارش جالب درباره نقش شریعت اسلامی در کشورهای گوناگون مسلمان نشین که از موضوعهای بحث‌طلب محسوب می شود و در محور این بحث‌ها موضوع جاری کردن قوانین شریعت اسلام قرار دارد. از این بحث‌ها زیایان مسلمان و روحانیان مقیم کشورهای غربی نیز در کنار نیستند. پژوهشگاه گلاب در ایران، ترکیه و مصر نظرسنجی دایر کرد تا نگاه مردم به جاری کردن قوانین شریعت در کشورهایشان را مشخص نماید. با نتایج این نظرسنجی از گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور آشنا خواهید شد.
مرکز آموزش افکار گلاب برای انجام نظرسنجی کشورهای اسلامی را انتخاب کرده است که مناسبت به قوانین شریعت در آنها یک رنگ نیست. در بخش‌های گوناگون جامعه ایران قوانین شریعت جاری است. ترکیه باشد با دموکراسی پارلمانی ارج می‌گذارد و بنیاد جامعه شهروندی در قانون اساسی کشور ثبت شده است و در مصر که کشور پرزیدنتی است، در انتخابات اخیر پارلمانی احزاب اسلامی با کامیابی چشم‌رس دست یافتند. مسئولین بنیاد گلاب اقرار می‌کنند که نتایج نظرسنجی برای خود آنها نیز کمی غیر انتظار بود. از جمله آن نکته که ساکنان ایران هرچند خواستار قوانین شریعتند و ما میگویند آن نباید یگانه منبع قانونگذاری باشد. مردم ترکیه در مورد جاری کردن قوانین شریعت نظری مختلف دارند و اما در مصر بیشتر مردم پشتیبانی آنند که شریعت یگانه منبع قانونگذاری در کشور بگردد. نظرسنجی عقیده معمولی را که اکثر زنها با قوانین شریعت مخالفند نیز زیر شبهه برده است. از جمله در ایران 64% زنها و 62% مردها از جاری شدن قوانین شریعت پشتیبانی کردند و اما گفتند که آن نباید یگانه منبع قانونگذاری بگردد. 14% زنان و مردها از منبع یگانه قانونگذاری بودن شریعت پشتیبانی کردند. و همچنین 20% مردها و 10% زنهای ایرانی با جاری شدن قوانین شریعت در کشور مخالفند. ولی نظری ساکنان مصر از موقع ایرانی ها کاملا فرق میکند. در اینجا 64% از آن جانبداری کردند که در کشور فقط قوانین شریعت عمل کند. 24% میگویند که شریعت باید فقط یکی از منبعهای قانونگذاری باشد. و فقط 3% مردها و 2% زنهای مصری مخالف جاری شدنی قوانین شریعتند. در همین حال نظرسنجی در ترکیه نمایش داد که مردم در برابر نقش اسلام در جامعه نگاهی مختلف دارند و در قیاس از ایران و مصر تعداد بزرگ 41% زنان و مردان با جاری شدن قوانین اسلام در ترکیه مخالفت نشان دادند. 27% مردها و 24% زنهای ترک جانبداری آنند که شریعت فقط یکی از منبعهای قانونگذاری باشد. در این کشور تنها 8% مردها و 6% زنها از زندگی طبق قوانین شریعت پشتیبانی کردند و خلاص. سازماندهندگان نظرسنجی از پژوهشگاه گیلاب همچنین به آن نکته اشاره میکنند که 4-1 مردها و تقریبا 3-1 زنهای ترک از ابراز نظر در مورد نقش شریعت در جامعه سرپیچی کردند. نظرسنجی ها کیست که در ایران اساساً بزرگسالان یا افرادی سینشان از 46 سال بالا از جاری شدن قوانین شریعت پشتیبانی میکنند. زندگی از روی قوانین شریعت را فقط 12% جوانان از 15 تا 29 ساله ایرانی خوش دارند و خلاص. در مصر 72% بزرگسالان و 57% جوانان جانبداری تطبیق قوانین اسلامند. در ترکیه باشد فقط 12% کلانسالان و 6% جوانها خواستار زندگی طبق قانونهای شریعت شدند و خلاص. همچنین طبق نظرسنجی مرکزی افکاری عمومی گیلاب در ترکیه و ایران از اولویت قوانین شریعت فقط آنهای پشتیبانی میکنند که معلومات ابتدایی و یا میانه دارند. و اما در مصر از قوانین شریعت هم افرادی به معلومات جانبداری کردند و هم تحصیل کرده های مکاتبی عالی. نظرسنجی مرکزی افکاری عمومی گیلاب در ایران و ترکیه و مصر تابستان سال گذشته دایر شده بود. در صحبت‌های روبرو در هر سه کشور بیش از 1000 نفری نظر خود را در رابطه با نقش قوانین شریعت در جامعه ابراز داشتند.
نتیجه های نظرسنجی پژوهشگاه گیلاب در بابت نقش شریعت در جامعه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
در ساحل کول گرم یا ایسیکول قرغیزستان نمایندگان کشورهای جامعه همکاری های اورو آسیا برنامه هماهنگی مبارزه با تروریسم، شستشوی پول و جنایتکاری متشکلانه را بررسی میکنند.
قرار است ابتدا گروه های مربوط هر کشور دیدگاه مقامات خود را در یک سند عمومی گردی هم آرند. در این باره خبرنگار ما در بیشکک میراسرار فرغانی گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
روز دوشنبه گروه اورو آسیا در ساحل استقلال قرغیزستان نشست هشتم خود را افتتاح نمود. بردیبای سمدف سخنگوی خدمات اکتشاف مالی قرغیزستان پیرامون برگزاری این نشست با بخش تاجیکی رادیوی آزادی چنین گفت:
Сегодня там работает только заседание рабочих групп. Это подготовка к пленарному заседанию.
Ба гуфтаи Бердибой Самадов, гурӯҳҳои кори аз соири кишварҳои узви ин созмони байнулмилалӣ аснодеро таҳия мекунанд ки ҳафтаи равон дар иҷлоси умумии гурӯҳи Евроосиё мавриди баррасӣ қарор хоҳад гирифт. Ин манба афзуд ки иҷлоси умумии гурӯҳи Евроосиё то 18 июл давом хоҳад кард. Бердибой Самадов гуфт: گزارش‌ها از فعالیت نهادهای مربوطه فدراسیون روسیه، قرغیزستان و جمهوری مردمی چین پیرامون مبارزه آنها با شستن پول و از راه جنایت قانونی کردن مالیات تروریسم به دایره بحث این نشست کشیده خواهد شد. با تاکید سخنگوی خدمات اکتشاف مالی قرغیزستان در ساحل استقلال برگزاری یک سمینار نیز مد نظر است که برای نمایندگان نهادهای قدرتی کشورهای عضو این سازمان برنامه‌ریزی شده است. گروه اور آسیا یک سازمان بین المللی است که در اواخر سال 2004 ارزی وجود نموده است. با گفته دستاندرکاران گروه اور آسیا، مبارزه علیه قانونی نمودن مالیات تروریسم، تدابیر مشترک برای اکتشاف منبع‌های دیگر مالی آن، هماهنگ ساختن برنامه‌های همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منفعت‌دار از وظیفه‌های محسوب می‌شوند که این سازمان بر دوش گرفته است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آغاز جلسه کشورهای جامعه همکاری های اوراسیا برای تهیه برنامه مشترک بر ضد جنایتکاری متشکلانه و تروریسم فرامرزی.
اما گمان است که نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان دست کم در یک مسئله بازداشت سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیف به سازش رسند. دوشنبه سال هاست بازداشت به استرداد او را طلب میکند. تاشکن این درخواست را به جواب میگذارد. در این باره هم صحبت خواهیم کرد، اما قبل از این نگاهی کنیم که در قسمت بعدی برنامه در مجله دنیای اقتصاد چی مواد آماده نشر است. با این سوال به همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان مراجعه کردیم.
بله درست است، در برنامه امروز ما بحث سر آن است که سازمان همکاری های شانگهای هدفش چی بود و تا کجا رسیده است در امروز، چرا که در همایش آینده که در ماه آینده در دوشنبه برگزار میشه مسئله توسعه شاس مطرح است و در این زمینه ما گفتگو داشتیم با کارشناس های زیاد در مسئله های اقتصادی که آیا این سازمان میتونه همگیرایی اقتصادی را در میان کشورهای عضو تأمین کنه، در حالی که به گفته صاحب نظران و تحلیلگران سازمان شاس در اول تشکیل شده بود به عنوان یک سازمانی که همکاری های اقتصادی را دنبال میکرد، ولی به نظر دولت عثمان این سازمان برای حل مسائل مرزی پس از پاش خوردن اتحاد شوروی تشکیل شده بود، ولی کارشناس های دیگر میگن از جمله مثلا نماینده های روسیه که هدف از تشکیل این سازمان حفظ موقع روسیه و چین در منطقه آسیای مرکزی بود و اونا بعید میدونن که این سازمان بتوانه از لحاظ اقتصادی همگیرایی اقتصادی این کشور را تامین کنه، به خاطر آنکه هر دو کشور یعنی چین و روسیه در این سازمان هدف خودشون را دنبال میکنن و بیشتر برای آن تلاش میکنن که در این کشورها بیشتر بازاریابی کنن نه اینکه سرمایه گذاری.
تشکر ذوالفقار عزیز. من باور دارم که به این فکر هستم که مخلصان برنامه دنیای اقتصاد انتظاری با موج هوا برامدن برنامه تو خواهند بود. اما برات ما درباره محمود خدای بردیف چه اشاره داشتیم نه؟
بله، و حالا برمیگردیم به همون موضوع بازداشت جستجوی جانبداران محمود خدای بردیف قبلا معرفی کردیم. مقامات تاجیکستان نه تنها خودی سرهنگ محمود خدای بردیف بلکه ده ها نفر از طرفداران او را که در کشورهای دیگر پناه بردند به طور رسمی و غیر رسمی جستجو میکنند.
اما این غیر رسمی یعنی چی در نظر است؟
از گزارش همکارمون در ولایت ختلان ناصرجان مامورزاده میشنویم.
رئیست امور داخلی ولایت ختلان میگوید هم اکنون اسامی بیشتر از 60 عضو گروهی سرهنگ شورشگر محمود خدای بردیف را به فهرست افرادی که در پایگردی قانونی بین المللی هستند شامل کرده است. این هم در حال است که در یک سال قبل تنها 29 پیروی سرهنگ پیشین خدای بردیف از سوی رئیست امور داخلی ختلان در پایگردی قانونی قرار داشته است. شادی بیگ رجبوف سردار رئیست کارهای داخلی ختلان گفت 60 عضو جستجو شونده روی خدای بردیف با گمان غالب در خارج از کشور به سر میبرند، اما همزمان پیروان و دستاندرکاران عملیات تخریب کاری در سالهای 97 98 و سلسله ترکش ها در قرغان‌تپه و کوشش تبدلات دولتی در داخل کشور نیز مورد جستجو قرار دارند.
اینترپول قتیمو و دیگر دولت و وزارت مو علاقه دارد و ایدی گفت کووید جنایت های دستگیر شده 60 نفر نیست، بو هستند شخصونی که نیافیشال نامو بایورا میکویم خیلی بای پرونده جنایی ندارد برای که بایو همه خیلی پدازرینی دستانه بایورا دستگیر کرده، بعد اگر متعلیل کنیم و فاکتورا بیوریم که همون تکزد شد که بای جنایی تصدیر کرده بعد بایو انا گناهوی که من همین ایسیون زیدی حکومتی در حکومت خشمو میدونم ترکیش و کشتور و من همین قورتگاری بود.
شادیبک رجبوف سرداری رئیست امور داخلی خطلان افزود در سال جاری شماری از پیروان سرهنگ سیانگر محمود خدای بردیف در قلمرو جنوب تاجیکستان بازداشت گردیدند اما دقیق نگفت که آنها کیستند و چه مجازات گرفتند. این همه در حال است که اواخر ماه اپریل دادستانی ولایت خطلان گفت خودی سرهنگ پیشین محمود خدای بردیف نیز در پنگرد بین المللی قانونی اعلام شده همکنون پلیس بین المللی یا انترپول با جستجوی وی پرداخته است. مقامات تاجیکستان سابق سرهنگ نیروهای مصالح تاجیکستان محمود خدای بردیف و پیروان سرشمار او را در حمله های مسلحانه آخر سالهای 90 به کناره دوشنبه و شهر خوجند و ترکش های نزدی ریاست امور داخلی خطلان متهم دانسته این حمله های پرقربانی را کوشش تبدلات دولتی و خیانت به وطن ارزیابی میکنند. در سال جاری به اطلاع رسمی دادگاه های ولایت خطلان تنها یک پرونده مربوط به عضو گروه سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف را مورد بررسی قرار دادند. اما گفته می شود پس از فرار خدای بردیف و گروه او از تاجیکستان در سال 1998 نزدیک به 200 پیرو این سرهنگ شورشی در تاجیکستان به مجازات کشیده شدند. ناصر جان امامزاده رادیوی آزادی قرغان تپه.
تلاش مداوم مقامات تاجیکستان جهت بازداشت و مجازات طرفداران سرهنگ آشوبکر محمود خدای بردیف.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما شنونده مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. برخی از سازمان‌های غیر دولتی و همچنین بین المللی همراه با وزارت کار و شغل و حفظ اجتماعی تاجیکستان با 32 نفر از زنان و دختران کمبیزاعت و بیپرستار در ناحیه رشت منطقه کوهستان گواهی نامه کسب دوزندگی تقدیم کردند. این تعداد زن و دخترها طول 3 ماه ویژگی های کسب دوزندگی را در حضور استادان حرفه‌ای آموختند و بر طبق این گواهی نامه آنها حق کار در خیاطی ها را به دست آوردند و گفته می شود برخی هم تصمیم تأسیس چنین خیاطی های خصوصی را گرفته اند. موضوع را محمود شادی از وادی رشت ادامه می دهد.
زرینه کریموا یک خانم رشتی می گوید و بسیار می خواست بعد ختم مکتب در دانشگاه تحصیل نماید ولی مشکلات روزگار و کمبیزاعتی به این اجازه نداد. اما او امروز را در روزگار خود آغاز زندگی نو خواند زیرا پس از 3 ماه آموزش صاحب گواهی نامه هنر خیاطی شده است.
هنر زندگی را که ما این دونه می کنیسیم در باوشتای همیجا معلوم ها مرایدو در همین زندگی را بگیم.
در همین حال همراه با دارین است که 32 نفر از زنان و دختران کم بیزوات و بیترابان در ناحیه رشت با کمک مالی کمیته امداد خمینی صاحب چنین گواهی نامه شدند که در آن وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان و این کمیته مهر خود را گذاشتند. ریحانه عابدینا و یک خانم برگشته که در 6 سال پیش شوهرش در کراسنویارسک روسیه کشته شده است محض داشتن هنر خیاطی را برای خانمان این منطقه مهم ارزیابی کرد. وی گفت اصلا در این وادی بخش های رایگان آموزش این هنر قریب وجود ندارند و بعضی از مربیه ها برای چنین یک آموزش از شاگرد از 100 تا 150 دلار طلب نکردند.
مخصوص من خدم هر فرزند دارم شون ندارستی اکشتن آوردن در دخترک دارم امید از ضربتی دختن بخی چو یکون چیز میگیرن یکون زوز شو میگذارونن اخوی نا بزوزن چو یک کار کنن میان اینجا نمیدوزن یا یکون چیز میرن میدوزن کارشو میبینن اخوی
این هم در حال استی آقای عظیمی سرپرستی کلی کمیته امداد خمینی در تاجیکستان که در مراسم سپاریدن گواهینامه ها شرکت داشت به رادیوی آزادی گفت
کمک به تأمین جای کار و تأمین معاش خانواده‌های نیازمند هست که از راه‌های بسیار مناسبی هست برای کاهش سطح کم‌بضاعتی و رفع فقر در جامعه.
و اما بسیاری از صاحب نظران می‌گویند با تفاوت از 2 سال پیش مشکلات روزگار بسیار خانمان این منطقه را مجبور ساخته است تا خود در آموزش هنر اقدام بگیرند. زیرا از همپاشی خانواده ها بازگشت نکردن جوانان از روسیه در بیشتری وقت بار گران زندگی را بر دوش خانمان بار کرده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
تقدیم گواهی نامه دو زندگی به 32 نفر زنهای نوحی رشت.
و در چارچوب یک برنامه کمک سازمان اگراکسیای آلمان دسترسی ساکنان چند دهه نواحی پنجکند و کوهستان مسجو به آب پاک آشامیدنی را آسان کرده است. طرح مذکور از نصب لوله‌های آبرسانی و بنیاد جو در این دهات بوده است که به دنبال انجام حدود 10,000 ساکن منطقه به آب پاک دسترسی پیدا کردند. در این باره توجه کنید به گزارش شاهین روشن، همکاری ما در پنجکند.
سازمان بین‌المللی اگراکسی آلمان در وادی زروشان با اجرای یک برنامه در منطقه برای بیش از 10,000 ساکنان دهات نواحی کوهستان مرچا و عین لوله‌های آب آشامیدران نصب و نهر جویبارها را بنیاد نموده است. طبق اطلاع مسئولین سازمان مزبور در مدت 4 ماه در روستاهای پست غو، پدراغ، ریوامود، قدیشه، خودگیفت آفتابی، خودگیفت سایه، راگیفت، توتی پایان و گذر باد و مسافه بیش از 20 کیلومتر روله‌های آب آشامیدنی و نهرهای آب پالیزی مورد استفاده ساکنان قرار گرفتند. نصرالله رسولوف، کارشناس سازمان بین‌المللی اگراکسی آلمان در وادی زرفشان در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر نبودن خطهای آب نوشابی و جوی نهرها مردم از دریا آب میکشیدند. با گفته آقای رسولوف، یکی دیگر از طرح‌های برنامه آنها این تعمیر و بنیاد نهر جویبارها و بدین وسیله آبشار نمودن و مورد استفاده قرار دادن زمین‌های للمی بوده است. در 7 دهات ناحیه مسجو و 2 دهه ناحیه عینی با بنیاد نهرها بیش از 500 هکتار زمین‌های للمی آبشار و حدود 700 نفر با جای کار در ساحه کشاورزی تأمین شدند. یک تن از ساکنان ناحیه عینی از کمک های رایگان سازمان اگراکسی آلمان اظهار قناعتمندی نموده گفت
بیشتر از دریا آب نکشانیدیم که برای مردم دشوار بود. کلاهها را ساخته آب برآوردند. زمینهای للمی ما آبشار شد. در کوهستان یا بجد زمین برابر نان است، چونکه ریسک و روزی نگه.
در 8 دهات نواحی عینی و کوهستان مسجو $35,000 آمریکایی مصرف شده است. آنها قصد دارند طبق برنامه تا آخر سال در 10 روستای نواحی وادی زرفشان لوله‌های آب آشامیدنی را نصب و با بنیادی کانال‌ها بیش از 500 هکتار زمین‌های للمی را در دهات کوهستان آبشار نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
انجام یک طرح دسترسی ساکنان دهات نواحی وادی زرفشان به آب آشامیدنی از سوی سازمان اگراکسیای آلمان.
شنونده ارجمند، ساعت اول مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنیدید و اون را برایتان من سلیم ایوبزاده از پروگ
و من براد یوسفی از دوشنبه برایتان معرفی کردیم.
حالا نوبت را به برنامه های جهان اقتصاد و برگ سبز میدیم، اما پیش از آنها خبرهای کوتاه و براد سرود پروین یوسفی را شنیدیم. البته با نام ایوبزاد هیچ گونه آوازخوانی سرشناسی موجود نیست، اما سه دوست ما مهربان، بهرام و صدرالدین به شنونده ارجمند یک ترانه خوبی خود را تقدیم میکنم.
ما را در سری ساعتی سوم برنامه انتظار باشید.
با چشمانی قشنگ بی تو اسیرم، بیایم شب درو خوشت بگیرم. تو میرمی میرمی میرمی، تو دل منو میبری میبری. تو از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به من خودون از منی. از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به من خودون از منی. از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به من خودون از منی.
زنده ام برای تو، چشمی من برای تو، ای خدا بیا ای تو. از منی از منی تو چرا دل میکنی، به منی به منی به مفهول دور از منی، از منی از منی تو چرا دل میکنی، به منی به منی به مفهول دور از منی، از منی از منی تو چرا دل میکنی، به منی به منی به مفهول دور از منی.